Marzahn-Hellersdorf vor Ort. Ein Podcast von Radio Connection.
Hallo zusammen, mein Name ist Yvonne Fedder. Ich komme aus dem Stadtteilzentrum Mosaik hier in Marzahn-Süd. Und ich darf Sie begrüßen hier in diesem wunderschönen Sonnengarten.
Wir haben das ja extra auch Paradiesgarten genannt, weil unsere Gärten ja im Umfeld von Wohnstätten für geflüchtete Menschen auch entstanden sind. Und die Idee war eben, über dieses gemeinsame Gärtnern auch anders in die Gesellschaft reinzukommen.
Und das ist eigentlich auch das, was natürlich das Bezirksamt hier auch möchte, dass Menschen wieder mehr ins Gespräch kommen, dass es gegen diese Vereinzelung geht, dass auch ältere Menschen sich wieder trauen.
سلام و روز بخیر. وحید و من مهران امروز خدمت شما هستیم.
هلو. Hier sind Mehran und Wahid.
خب ما تازه از یه پیاده روی کوتاه از پاول اشتغاسه اومدیم. از این مسیر کوتاه در خیابونی هستش که به پاول شوینگ اشتغاسه میرسه. مسیر خیلی کوتاه و جذابیه. الان که با شما حرف میزنیم دقیقا در وسط زوننگارتن هستیم. از همینجا میخوایم به شما خوش آمد بگیم که شنونده یه بخش دوم پادکست رادیو کانکشن در منطقه مارتسان هلرسدورف هستیم.
Wir sind gerade den kleinen Fußweg hochgekommen, der von der Polschestraße zur Paul-Schwenk-Straße führt und stehen jetzt mitten im Sonnengarten. Von hier aus begrüßen euch ganz herzlich zur zweiten Folge unserer Radio Connection Podcasts. Marzahn, Hellersdorf vor Ort.
خب زوننگارتن رو میگن که همین اسم بد باشه دیگه، ولی فکر میکنم اسم باغ آفتابی یا باغ آفتاب قشنگتره. هرچه که هستش زوننگارتن یکی از سه باغ مشهور پارادیس گارتن هستش در منطقه مارتسان که کارهای آماده سازی این باغ انجام شده، تموم شده. بعدن درباره منطقه هم بیشتر صحبت میکنیم، اما جالبه بدونید که قبل از اینکه این زوننگارتن به یک فضای سبز تبدیل بشه خیلی مورد توجه نبود و چه بسا پیاده روی و دوچرخه سواری در این منطقه ذره خسته کننده بود، برای اینکه امکانات نشستن و دور هم نشینی و دیدار همسایه ها وجود نداشت.
Also der Sonnengarten ist eine von drei Paradiesgärten hier in Marzahn. Doch dazu kommen wir später. Es ist gerade erst fertiggestellt worden. Vorher war hier eine etwas vernachlässigte, langweilige Grünanlage ohne jegliche Möglichkeiten, sich hinzusetzen oder mit Nachbarinnen zu treffen.
در یه طرف زوننگارتن ساختمون‌ها و آپارتمان‌های بسیار مرتفعی وجود داره، مردم اونجا زندگی می‌کنن، ارتفاع بعضی از اون‌ها به 10 طبقه هم می‌رسه. همچنان که چشم به چرخونی در طرف دیگر همین زوننگارتن یک کالجی هستش به اسم ویکتور کلمپرر که آلمانیش میشه ویکتور کلمپرر کالج، اینو می‌بینیم که مدرسه برای آموزش بزرگسالا هستش و همه اینها در خیابون پاول شوینگ اشتغاسه هستش، همون جایی که
Auf einer Seite des langgestreckten Sonnengartens stehen Wohnhäuser, die zum Teil 10 Stockwerke haben. Auf der anderen Seite befindet sich das Viktor Klemperer Kolleg. Das ist eine Schule für Erwachsenenbildung und die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete Paul-Schwenk-Straße.
جالبه براتون بگم که افتتاح این زوننگارتن همراه با یک مهمانی تابستانی بود، موسیقی و غذاهای بسیار خوشمزی هم از کشورهای مختلف درش وجود داشت و موسیقی بسیار نواخته شد و از اون مهمتر همسایه ها و ساکنان همین اقامتگاه پناهجو هم بسیاری از غذاها رو آماده کرده بودند.
Zur Einweihung des Sonnengartens gab es ein großes Sommerfest mit Musik und viel leckerem Essen aus verschiedenen Ländern, das die BewohnerInnen der Gemeinschaftsunterkunft zubereitet haben.
در این مهمونی تابستونی زوننگارتن ابتدا از کسایی که اومده بودن نظرشون رو درباره این پارک و این فضای سبز پرسیدیم و اینکه چقدر دوستش دارن، چقدر بهش علاقه دارن. در میون البته تعدادی از دانش آموزان همون مدرسه ویکتور کلمپر کالج هم بودن.
Auf dem Sommerfest haben wir uns erstmal etwas umgehört und verschiedene Leute gefragt, wie ihnen der Sonnengarten so gefällt. Dabei waren einige SchülerInnen des Viktor Klempera Kollex.
Salam, mische darfst du خودتون معرفی کنین و بگین که کجا هستین و چی می‌بینین اینجا.
سلام می‌کنم خدمت همه شنونده‌های عزیز. من فرهاد هستم و توی همین لپسیک زندگی میکنم، بیمارستان همین بغل در واقع، و اینجا در واقع یه پارک کوچیکی بود که قبلا بود ولی خب زیاد خوشگل نبود، ولی الان خدا رو شکر تعمیرش کردن، خوشگلش کردن، باصفاش کردن و الان به همون مناسبت در واقع افتتاحیه اون در واقع پارک هستش که موزیک و جشن و همه چی هست و خیلی من خوشم اومد از این فرهنگ که برای افتتاح هر چیزی، حالا گارتن باشه هر چیزی، جشن میگیرن، شادی میکنن و دور از هر تنش و چه میدونم، واقعا این فرهنگ خیلی خوشگلیه.
همینطوری گفتین پارک اینجا واقع شده در کنار یک هایم مهاجران، به نظر شما چه تأثیری داره این پارکی که اینجا هست و هایم مهاجران اونجا، یعنی چه استفاده هایی میتونن از این پارک بکنن؟
خب مسلما مهاجرا از نظر حالا آدم باید واقع بین باشه دیگه، از نظر روحی زیاد توی شرایط مناسبی نیستن نسبت به خود آلمانی ها و این پارک خیلی میتونه به روحیه این بچه های مهاجر در واقع کمک کنه.
شما میخوان صحبت داشته باشین یا نه؟ اوکی بفرمایید. شما پس بس کنین خودتون رو معرفی کنین و راجع به جایی که هستین توضیح ما بدین.
سلام عرض میکنم به همه شنونده، امیدوارم که حالشون خوب باشه. من خودم در همین تایم زندگی میکنم و اینکه این محوطه رو امروز افتتاح کردن، جشن گرفتن، قبلا بود اما بازسازیش کردن، تاب گذاشتن، وسایل بازی برای بچه‌ها گذاشتن و فکر می‌کنم یه محوطه خیلی خوبی رو درست کردن واسه بچه‌هایی که توی تایم زندگی می‌کنن، وسیله بازی ندارن، تفریح ندارن. ما خودمون به شخصه میایم اینجا ازش استفاده می‌کنیم و لذت می‌بریم ازش. اون چیزی که من دارم می‌بینم یه پارک بازی خیلی قشنگی رو افتتاح کردن و این افتتاحیش قشنگ‌ترین افتتاحیه است به نظر من، چون همه چیزو کنار هم گذاشتن، از وسایل بازی هستش و وسایل تزئینی که گذاشتن این شادی رو با هم تقسیم کردن، قشنگ‌ترین حسه.
به نظر شما چطوره اگه مثلا این پروژه‌هایی که اینجا الان افتتاح کردن جایی دیگه هم به همین صورت تعدادش زیاد بشه؟
اگه این کارو بکنن که خیلی قشنگه، این شادی رو میتونن با هم سعیم باشن و اعلام کنن که اینجور جایی رو ما افتتاح کردیم و میتونیم از همین جا استفاده کنیم و بقیه متوجه این افتتاحیه بشن و این شادی رو با هم شریک
بشن. مرسی از شما.
سلامت باشین. مرسی از شما.
Ja, ich stehe jetzt hier mit Rainer, ein Anwohner. Erzähl doch mal ganz kurz was zu dir, seit wann du in Marzahn bist und wo du hier wohnst.
Grob. Ja, ich wohne seit knapp 10 Jahren im September jetzt hier in Marzahn und bin eigentlich soweit zufrieden. Es ist nicht so ewig weit weg von der, vom Zentrum. Zentrum, nehmen wir mal Alex als Zentrum. Kommt mal vor, dass ich so die ganze Woche über nicht in die Innenstadt fahren muss, weil ich hier eigentlich alles habe. Ich habe ein Einkaufszentrum, ich habe Supermärkte, ich habe kleinere Läden. Also ich fühle mich hier wohl. Ja? Es ist ruhig, jetzt ist der Park neu gemacht. Jetzt ist es noch ein bisschen attraktiver, unser Marzahn. Und das gefällt mir einfach.
Würdest du sagen, es gibt hier genug so freie Flächen oder hat sowas noch gefehlt oder braucht es das noch mehr? Orte, in denen man sich auch mal hinsetzen kann oder auch Kontakte findet?
Also es wäre ganz toll, wenn das Café hier in der Wohngemeinschaft wieder eröffnet würde. Dann könnte man mit den Leuten auch ein bisschen mehr in Kontakt kommen. Ja, weil für mich sind es einfach Menschen, die hier leben wollen. Der Hintergrund ist mir relativ egal. Ja, gibt da auch ganz andere Meinungen, aber ich bin da relativ neutral und habe, seit die beiden Gebäude eröffnet worden sind, definitiv noch nie irgendein Problem mit irgendeinem Anwohner gehabt von denen.
Und Orte zum Kennenlernen, würdest du sagen, so ein Park macht das? Ist das gelungen, so wie es jetzt hier steht, der Paradiesgarten?
Auf jeden Fall. Ich finde das sehr bunt heute. Es sind, ja, Marzahner da, Neu-Marzahner würde ich mal sagen. Und ja, ich finde das eigentlich schon ganz gut, dass man sich hier begegnet. Und ich denke mal, der Park, jetzt wo er neu und schöner ist, wird auch noch ein bisschen dazu beitragen.
سلام میشه اول خودتو معرفی کنی و بگی که الان کجا هستی و اینجا چی میبینی؟
سلام من تو مارسان هستم اینجا من همیشه میام تو ویکتور کلمپقه کلیج یه مدرسه هستش کنار مدرسه هم یه هایم هستش واسه مهاجره هست من قبلا اینجا میومدم اینجا یه پارکی هستش به عنوان اسمشو الان گذاشتم پارادایس یه منطقه سبز بود قبلا الان گرفتن یه خیلی تمیزش کردن گل مثل واقعا مثل پارادایس شده مثل بهش شده.
بهش شده
بله واقعا خیلی جای قشنگی هستش و فکر میکنم این چیزی هستش خیلی چیز خوبی هستش که دولت برای مهاجرا یا واسه اهمیت قائل هستش واسه مهاجرا این خیلی چیز خوبی هستش واقعا ممنون هستم
هم شهر رو قشنگ‌تر میکنه هم جای بازی گذاشته هم جای تفریح گذاشته
خیلی. واقعا خیلی جای خوبی هستش مثلا از نظر مدرسه هم خیلی خوبه ما بعضی اوقات میشه بلوک خالی داریم بعضی وقتا میشه که زنگ خالی داریم اون زمان ما نمیدونیم چی کار کنیم اینا ولی اینجا جای مناسبی هستش برای اینکه وقتمونو بیشتر خوش بگذرونیم بیاییم اینجا
خیلی عالی مرسی از شما
خواهش میکنم ممنون خدا
خیلی عالی مرسی
Wie findest du das Projekt Paradiesgärten?
Ja, hallo. Ich finde eigentlich, das ist ein sehr gutes Projekt. Man hat davon viele, viele Vorteile. Zum Beispiel, es ist ja halt nur einfach ein Park, sondern es gibt hier auch viele Spielzeuge, dass die Familien mit ihren Kindern kommen und hier einfach ein bisschen spazieren. Es gibt hier viele Pflanzen, Blumen, also komplett frisches Luft. Also ist es komplett anders als die anderen Parken. Also das heißt, ich glaube, deswegen haben die das Paradiespark genannt, weil es schön ist.
Und die Paradiesgärten, die heute eröffnet wird, ist gerade vor eurer Schule. Findet ihr es wichtig, dass genau vor der Tür der Schule irgendwie eine Möglichkeit gibt, da zu sitzen, so ein bisschen zu chillen?
Ich würde sagen, ich bin sehr froh, weil vor unserer Schule ist halt nicht, also es gibt in der Nähe nicht anderen Parken, sondern mussten wir die ganze Zeit entweder vor der Schultür stehen oder in das Klassenzimmer wieder gehen. Zum Beispiel große Pause, 45 Minuten, will man nicht natürlich in der Klasse sitzen, weil es halt Pause. Und das ist ja auch sehr gut, dass hinter unseren Schulen ein Paradiespark gebaut oder veröffentlicht wurde. Und jetzt können wir einfach mit den Freunden hier kommen, sitzen und quatschen. Also komplett anderes Luft haben.
Salam, میشه که خودت معرفی کنی و بگی که الان کجا هستی و واقعا چی میبینی اینجا؟
سلام علیکم. اسم خودم عمران است. خودم در منطقه ارنسفلد زندگی میکنم. ما موقع فعلی که هستیم در پاول شاول استراسه ماتان. و به سر مکتب ما یک پارک جور کردن به نام پارادیس پارک و آمدیم در افتتاحیه هستیم فعلا
چی میبینی داخل پارادیس گاردن همین جایی که هستی دقیقا
داخل پارک فعلا جایی که هستیم ول پشت مکتب ما پارک جور شدن بسیار منطقه کلان جور کردن به خاطر تفریح که همسایه‌ها بیاین این طرف که در خانه‌های می باشن چون ایجا که هست اک صبح تا شب کار آدم خسته می بشه یک هوای تازه نیاز داره بسیار پلانتن
گیاهای
مختلف دیگه شوندن و یعنی آدم سرحال میشه تازه میشه دوباره بیان بیرون هوای تازه بگیرن و پر از چیزای جور کردن که مردم مثلا ویزاک مند از گاز گاز گازو میگیم
که بازی میکنن برای بازی بچه‌ها
و با خاطر بچهای خوردم آوردن که کسایی که با فامیل است مادرایی که با بچهای خود است میتونن بیان اینجا بچه‌هاشون سالشون تیر شون
چی فکر میکنی اگه خواسته باشه مثلا مثل همین پروژه پارادیس گاردن بیشتر پروژه های ساخته بشه داخل مارسان یا جای دیگه
بسیار عالی میشه چون باز یک جای باشم باز ضرور است مثلا از منطقه های دور مردم ایجا بین چرا جای دیگه هم است من به این بهتری پیدا نمیشن و هر جایی که نزدیک به خانه پیدا شد دیگه هم بهترتر است مردم میتونه هر وقت که دلشان شد و هر زمانی که باشه فرق نمیکنه صبح یا شب بعد از کار یا پیش از کار بتونم برن زودتر برن اگه فقط در یک منطقه یک جای باشه مجبور هستم باز راه را طی کنم تا اینجا برسم.
Ja, wie finden Sie denn das Paradiesgärten?
Ja, ich finde, es ist super schön geworden, vor allem auch für die älteren Leute, dass sie einen Treffpunkt haben, auch mit den Blumen und alles ist sehr schön geworden. Und auch vom Design her mit den Hollywood-Schaukeln und diesen Drehsitzen, super. Auch für uns Schüler, also für die Pausen, also finde ich sehr schön.
Winterso, soll mehr Projekte in Marzahn stattfinden wie die Paradiesgärten?
Ja, auf jeden Fall, definitiv, ja. Ist auch schön für die Kinder, vor allem die Blumen und so, ja.
فرصت خیلی خوبی هم پیش اومد تا با خانم پاول شهردار مارتزان هالستورف صحبت کنیم و از او بپرسیم که این در این سالهای اخیر در واقع چه اتفاقایی در این منطقه افتاده در این ماهای گذشته سالهای گذشته و این باغ چطور ایجاد شده نظر رو درباره باغبانی شهری و مشارکت همسایه ها هم پرسیدیم.
Also wir haben auch die Bürgermeisterin von Marzahn-Hellersdorf, Frau Pohle, getroffen. Von ihr wollten wir wissen, wie sich die Gegend hier im Laufe der Jahre verändert hat und wie sie zu urbanen Gardenen und AnwohnerInnenbeteiligung steht.
Na, gerade hier, wo wir jetzt sind und wo dieser neue Garten entstanden ist, ist ja, dieses Wohngebiet ist vor 40 Jahren gestaltet worden. Das ist also auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Und deshalb hatten wir viele Wünsche von Bürgerinnen und Bürgern, dass es doch gut wäre, die Wege zu überarbeiten, das neu zu gestalten und auch das Grün sozusagen wieder etwas auf Vordermann zu bringen. Und insofern war es wirklich, ja, wunderbar, dass wir im Zusammenhang mit dem Bau der Gemeinschaftseinrichtung in der Lage waren, über Bundesfördermittel diesen ganzen Grünzug zu überarbeiten und, was besonders wichtig ist, so neue Aufenthaltsbereiche zu schaffen, wo sich Menschen auch in eine ganz neue Art und Weise begegnen können. Und das ist etwas, was, glaube ich, wo dieses Gebiet sehr gewonnen hat. Und interessant war, gerade ist eine Bürgerin zu mir gekommen, hat gesagt, sie wohnt jetzt 42 Jahre hier und so schön war es noch nie. Und ich finde, das ist wirklich ein Lob für unsere Gärtnerinnen und Gärtner, aber auch für das Unternehmen, die das alles geplant, entwickelt, begleitet hat, für die Bauarbeiter, die es gemacht haben und für die Bürgerinnen und Bürger, die ja im Beteiligungsverfahren auch klar ihre Wünsche geäußert haben. Und wenn das so zusammenkommt und so neue Orte entstehen, ist das etwas, was, glaube ich, für den Bezirk auch wirklich wunderschön ist.
Wie finden Sie denn neue Formen der Gartengestaltung, sowas, was unter Urban Gardening läuft, wo sich Anwohner daran beteiligen können, Patenschaften übernehmen für Beete und also ihre Umgebung auch mitgestalten?
Na, wir haben ja schon relativ viele Ecken im Bezirk, wo das stattfindet. Was ich glaube, immer wichtig ist, dass wir davon ausgehen müssen, dass es doch nicht nur aus reinem Engagement entsteht. Also es bedarf da schon auch Bedingungen, die geschaffen werden, weil auch Urban Gardening verursacht Kosten. Urban Gardening braucht vielleicht auch ein bisschen eine ordnete Hand und Urban Gardening braucht, glaube ich, eben auch begleitete Fachlichkeit. Das ist bisher uns ganz gut gelungen. Ob uns das weiter gut gelingt, wenn diese Bewegung weiter wächst, dann müssen wir mal gucken, wie wir damit umgehen.
خب در این بخش بریم به صحبت‌های فلورا و سبا گوش کنیم که برداشت و نظرشون رو از ظاهر این باغ آفتابی که اسم واقعیش زوننگارتن هستش بیشتر بدونیم و بشنویم.
Also damit ihr euch vorstellen könnt, wie dieser Sonnengarten überhaupt aussieht, haben Saba und Flora hier mal ihre Eindrücke beschrieben.
سلام روزتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه مرسی که بازم همراه ما این امروز من تو یک پارک خیلی زیبا به اسم پارادیس گارتن در منطقه مارتسان برلین در نزدیکی یک هایم پناهجویی هستیم امروز شهردار این منطقه اومده اینجا که این گارتن بسیار زیبا رو افتتاح کنه بریم که ببینیم اینجا چه خبره خب اگه دوست دارین بدونین که تو این پارادیس گارتن چه چیزایی وجود داره، باید بهتون بگم گونه های مختلف گیاه های خیلی خوشگل، گلای روز تو رنگای مختلف، گلای آفتاب گردونی که رو به خورشید برگشتن و خیلی چشم نواز می کنن. اینجا پارک بازی بچه ها داره، وسایل بازی مخصوص بچه ها، نیمکت داره برای اینکه بزرگترا بتونن بشینن، خانواده ها بشینن، بچه هاشون تو این فضای زیبا بتونن بازی کنن و سرگرم بشن. امیدوارم که شما هم هر جای برلین که هستید به این پارادیس گارتن سر بزنین و ایام خوبی رو توش سپری کنید.
هالو، هیر ایز فلورا. Und ich bin auf den Sonnengarten. Das ist ein von den drei Paradiesgärten. Also hier ist super schön. Es gibt eine Beete mit volle mit Wildblumen und auch so also ganz viel Malven, Sonnenblumen und alles Mögliche, was super gut ist für die ganze Insekten. Es gibt auch so kleine kurze Streifen mit Rosen gepflanzt. Die riechen auch lecker und es gibt Banken, also ich sehe zum Beispiel drei Banken, die besonders sind, weil sie sechseckig sind. Also man kann sich anlehnen, aber auch hinlegen auf den Banken. Es gibt andere lustige Sitzmöglichkeiten, wie zwei Hollywood-Schaukel überdacht. Und da gibt auch eine sehr interessante Sitzmöglichkeit, wo man auch treten kann. Also das ist wie auf einem Hausfahrrad. Und mit dem Strom, was man generiert, kann man sein Handy aufladen. Man kann dann direkt also sein Kabel mitbringen und dann direkt reinstecken in diese Sitzmöglichkeit. Weitere Banken sind da, so eine kleine Pergoda, wo wahrscheinlich Kletterpflanzen raufklettern werden. Ein bisschen weiter auf dem Weg gibt es einen großen Holztisch, wo man sich ja zumindest 6 oder mehr hinsetzen kann und 2 Schachbretten drauf. Also man kann einfach sich hinsetzen und wie wir machen, unsere Radiothermin machen oder auch Schachspielen.
وقتی من به زوننگارتن میام یاد سالهایی میفتم که در این منطقه زندگی کردم. بخوام در یک نظر کلی و یک نگاه کلی در مورد باغ زوننگارتن حرف بزنم، من رو یاد فضای سبز در ایران میندازه. تفاوتهایی وجود داره در بسیار از شهرهای بارانی ایران. خب گلها بیشتر رسیدگی میشن، سبزترن، کاشته میشن، طراحی میشن، یک دیزاینی داره. ولی در این منطقه و شاید در بسیار شهرهای آلمان بابت اقلیمی که وجود داره خیلی فکر میکنم به طراحی باغچه و گل و یا کاشتن اون توجه نمیکنن. این برداشت اولیه من، شاید هم اشتباه میکنم.
Also wenn ich in so einen Garten komme, dann erinnere ich mich in Iran, die Parken und die Gärten, die im Iran sind. Also besonders in Nordiran, die viel regnet und die Städte sind nicht trocken. Man sieht da in Parken oder in Gärten viele Blumen und ganz grün. Und aber ich denke, dass die Leute oder Stadt einfach kümmert sich nicht genau hier in um die Gärten und die Parke. Aber in Iran ist es nicht so. Man sieht viele Blumen, also grün, sauber. Das denke ich schon.
البته ما می‌خواستیم بدونیم که روند شکل‌گیری این پروژه و آماده‌سازی باغ چطور انجام شده. بنابراین سوزانه و من در یک روز آفتابی وسط همین باغ زوننگارتن سر میزی که برای استفاده مردم ساخته شده نشستیم و با دو طراح معروف به سه باغ بهشتی صحبت کردیم، خانم‌ها زو شنوربیش و زوزا یعقوب.
Also wir wollten natürlich wissen, wie so ein Gartenprojekt zustande kommt. Dazu haben sich Susanne und Mehran hier an der langen Tafel im Sonnengarten mit den beiden GestalterInnen der drei Paradiesgärten zu Schnorbisch und Zusa Jakob getroffen. Dabei haben sie über die anderen beiden Gärten ihre Ideen und den ganzen Beteiligungsprozess gesprochen.
Hallo, Sue Schnorbusch und Susa Jakob. Ihr beide hattet die Idee zu den Paradiesgärten. Erzählt doch mal kurz ein bisschen was zu eurem beruflichen Hintergrund. Wie kommt ihr zu solchen Ideen?
Ja, ich bin eigentlich von Haus aus diplomierte Hochbauarchitektin, bin aber schon seit etwas über 20 Jahren eigentlich auch im Freiraum tätig. Das hatte mit den Schrumpfungsprozessen in Ostdeutschland zu tun und einem Büropartner, der nicht so viel Lust hatte auf Bauen und Gärten, sondern lieber Theorie. Und so bin ich eigentlich zu den neuen Aufgaben von Freiraumqualitäten in der Großwohnsiedlung gekommen und habe ein Exwast-Forschungsprojekt gehabt und auf dem eine Methode entwickelt, mit der man Anwohner für ihre Freiräume begeistern soll.
ما اینجا کنار یه میز بزرگ نشستیم و هر دوی شما ایده باغ‌های بهش رو در سر داشتید و اونو به اجرا رسوندید. به طور خلاصه درباره سابقه حرفه‌ای خودتون بر ما بگید که چطور چنین ایده‌هایی به ذهنتون رسید. من در واقع معمار هستم، اما باید بگم که برای کمی بیش از 20 سال در واقع در فضای باز که مربوط به اون دوره‌های آلمان شرقی هستش کار کردم. یک شریک کاری هم داشتم که شاید تمایل چندانی هم به ساخت و ساز و باغ نداشت، ولی ما این کار رو با هم شروع کردیم. در واقع من به یک شهر مسکونی بزرگ اومدم و یک پروژه تحقیقاتی رو شروع کردم که تا الان هم ادامه داره و هدفم این بودش که ساکنان اونجا رو و همسایه‌ها رو هیجان زده کنم.
Also ich komme aus der Landschaftsplanung. Ich habe wirklich Landschaftsarchitektur studiert, aber bin schon in meinem Studium angefangen, Filme zu machen und habe auch sofort mit Studiumende im Bereich der Architekturkommunikation angefangen zu arbeiten. Und mich interessiert eben alles, was rund um die grünen Seiten des Lebens in der Stadt zu erzählen ist.
من معماری ساخت و ساز و ساخت و در واقع نماسازی مناظر خوندم و در دوره تحصیلم هم شروع کردم به ساخت فیلم و وقتی درسم تموم شد بلافاصله در حوزه رشته معماری و در واقع ارتباطات معماری شروع به کار کردم و به همه چیزایی که مربوط به جنبه سبزی و سبزینگی زندگی بود خیلی علاقه دارم.
Mir ist jetzt hier aufgefallen, im Sonnengarten gibt es ja ganz viele Elemente, die gibt es sonst nur in privaten Gärten. Also sowas wie eine Hollywood-Schaukel hat man ja sonst auf der Terrasse. Oder es gibt einen Tisch und Bänke, es gibt so Liegeflächen, wo man sich zwischen den Blumen in die Sonne legen kann. Es gibt auch so, ja, wie so Einzelsessel, wo man sich auch mal für sich alleine hier draußen zurückziehen kann. Und ihr habt aber drei verschiedene Gärten gestaltet. Wie unterscheiden sich diese Gärten? Die haben ja wahrscheinlich auch unterschiedlichen Charakter jeweils.
Ja, also es gibt hier den Sonnengarten und der hat sich sozusagen so entwickelt, dass er eigentlich Teil einer Gesamtplatzgestaltung ist. Hier grenzt das Viktor-Klemperer-Kolleg an, hier ist die Gemeinschaftsunterkunft Paul-Schwenk-Straße direkt angrenzend und eben auch 10 Geschosse. Und da haben wir eigentlich aufgrund der Lage gesagt, das soll ein Sonnengarten werden, weil hier tatsächlich im Gegensatz zu den Höfen die Sonne wirklich lange auch scheint. Und das eignet sich sehr gut, um sich hier lange auch aufzuhalten. Deswegen diese lange Tafel von 5 Metern. Und ja, wir haben tatsächlich festgestellt, so ein Tisch, an dem man irgendwie wirklich sich gegenübersetzen kann, gibt es sehr selten im öffentlichen Raum. Wir wissen nicht, ob es daran liegt, dass die Ämter Angst davor haben, dass sozusagen der Vandalismus hier dann einzieht oder es zu laut wird oder so. Aber in diesem Sonnengarten konnten wir das jetzt realisieren und wissen auch, dass es sehr gut angenommen wird.
همونطور که الان در باغ زوننگارتن مشاهده میکنید چیزهای زیادی وجود داره که فقط در باغهای خصوصی در دسترس هستن. بنابراین شما معمولا چیزی شبیه تاپهای هالیوودی در تراس دارید یا میز و نیمکتهایی وجود داره که در اون مناطق برای آفتاب گرفتن هم دیده میشه. میتونی اینجا بین گلها بشینی، آفتاب بگیری و خلاصه لذتشو ببری. همچنین صندلیهایی هم اینجا وجود داره که برای خود میتونی بشینی و لحظاتی رو با خودت خودت خلوت کنی. به نظر میرسه سه باغ متفاوت طراحی کردی، تفاوتونا در چیه؟ طراحی که وجود داره خب متفاوته. اینجا در پاول شوینگ اشتغاسه فضای در مجاورت کالج ویکتور کرمپر هستش، در اینجا همچنین محل اقامت مشترکی هم هستش که ما به دلیل همین موقعیت مکانی اومدیم و آماده سازی این فضای سبز رو در نظر گرفتیم. اینجا جای خوبیه چون خورشید به طور مستقیم برای مدت طولانی میتابه. همچنین سعی کردیم تسهیلاتی هم بذاریم، مثلا میز چوبی 5 متری که اینجا وجود داره و خلاصه به درد مردم میخوره. این وسط ممکنه بعضیا بگن که خب شاید خرابکاری هم وجود داشته باشه، بیان به باغ آسیب بزنن، ولی ما تونستیم این موضوع رو درک کنیم و بدونیم که نه، خود مردم از این امکانات و تجهیزات مراقبت میکنن.
Und was hier sozusagen auch noch typisch ist, wir haben ein paar Beete, um die sich die Anwohner kümmern. Und diese Beete sind besonders bestückt mit Rosen und den entsprechenden Begleitpflanzungen, die für Rosen gut sind, weil eben hier so viel Sonne scheint und weil die, und das haben wir jetzt im ersten Jahr auch festgestellt, wirklich sehr, sehr gut wachsen hier.
ما چند وظیفه و تکلیف داریم که طبیعتاً ساکنان به اون رسیدگی میکنن و این تخت ها، این میز ها، این تجهیزات همشون در واقع آماده شدن تا گل و گیاه درش کاشته بشه و میبینید که گل های روزی خوبی هم اینجا زیر آفتاب هستن و وجود دارند.
Wie der Garten, was für ein Charakter er bekommt, liegt schon, ist immer das Gucken irgendwie, wie ist die Lage, was ist in der Umgebung und was braucht die Umgebung. Und hier war es schon vor allen Dingen das, sich zu treffen. Jetzt haben wir einen anderen Garten, den Naschgarten. Der ist wiederum im sozusagen unmittelbaren Nachbarschaft zu einem Spielplatz, einem neuen großen Spielplatz mit vielen Kletterelementen, der tatsächlich, wo ich gehört habe, dass Schulklassen irgendwie ihn besuchen, weil der so viele verschiedene Möglichkeiten bietet und auch inklusiv ist. Also dort können auch Menschen mit Behinderung irgendwie sich ausprobieren. Und da grenzt der Naschgarten direkt an. Und weil in seiner Umgebung es auch naturnahe ist, haben wir gedacht, das wäre ein sehr gutes Beispiel, um mit den, vor allen Dingen auch mit Kindern zu lernen, wie sieht eigentlich eine Erdbeerpflanze aus, was sind eigentlich Beerensträucher. Und dieser Garten hat auch ein paar Hochbeete, wo die Anwohner selber auch etwas anpflanzen können und deren Kinder auch beobachten können, wie sowas dann auch selber wächst. Also selber sehen und ernten, das ist sozusagen dort der Schwerpunkt. Und wir haben eine kleine Gartenhütte, in der sind die Geräte und da kann man eben sozusagen, also da geht es tatsächlich mehr darum, auch wirklich umzugraben, zu sehen, zu pflanzen.
باغ دیگه هم وجود داره که در واقع باغ سرگرم کننده یه در فضای اجتماعی و اونجا همسایه ها با هم دیگه در اون باغ میچرخند، بازی میکنن، زمین بازی بزرگی هم وجود داره. خلاصه عناصر مختلفی هستش که همه دست به دست هم میده تا همه در کنار هم باشن. خب اینجا فضا جوری هستش که افراد داره معلولیت های مختلف هم میتونن بیان و از این فضا استفاده کنن. در کنار اون ما محیط در واقع ناشگارتن رو هم داریم که اونجا هم مواردی انجام شده و احساس میکنیم که فضای اونجا به طبیعت نزدیک تره. شاید مثال خوبی باشه تا بتونیم بگیم که اونجا ما میتونیم حتی گیاه توت فرنگی رو بکاریم و ببینیم که این بوته‌ها چطور رشد میکنن و چه کارکردهایی دارن. در این حال اونجا خب فضای مناسبی است برای اینکه آدم بخواد گیاهای دیگه بکاره. بچه‌ها به ویژه میتونن اونجا ببینن که اساساً رشد گیاها چطور هست و گلها چطور کاشته میشن. بنابراین من فکر میکنم که یک تمرکز اجتماعی در اون منطقه وجود داره. در این حال یه باغچه کوچیک هم داریم که خب امکانات اونجا مستقر شده و همه اینها در واقع کمک میکنه برای کاشت گیاه و پرورش گیاه.
Und dann haben wir den dritten Garten, das ist der Panoramagarten. Der heißt Panoramagarten, weil er in Hellersdorf am Hellersdorfer Graben liegt und uns aufgefallen ist, dass an der Stelle eigentlich sehr schöne Ausblicke entstehen können. Da haben auch wir wieder diese Picknickinseln hingestellt und wir haben sozusagen dort mit den Anwohnern überlegt, wo können hier schöne Ausblicke sein, wo kann man sich irgendwie ein bisschen erholen. Die Gärten sind alle in unmittelbarer Nähe von Gemeinschaftsunterkünften und sollen jeweils eben auch dazu beitragen, leichter ins Gespräch zu kommen und sich eben irgendwie sozusagen auch miteinander zu unterhalten.
یه باغ سومی هم داریم که باغ پانوراما اسمش هست که به اون در واقع در منطقه هلسدورف وجود داره. ما متوجه شدیم که در واقع مناظر بسیار زیبایی در منطقه هلسدورف هستش و خانم ها اونجا پیکنیک میکنن، میان استراحت میکنن، با هم دیگه دست جمعی اوقاتشون رو میگذرونن، استراحت میکنن. همه این باغ ها در مجاورت محل اقامت همسایه ها و محله هایی هستش که همه
Wir haben das ja extra auch Paradiesgarten genannt, weil unsere Gärten ja im Umfeld von Wohnstätten für geflüchtete Menschen auch entstanden sind. Und die Idee war eben, über dieses gemeinsame Gärtnern auch anders in die Gesellschaft reinzukommen. Also wirklich auch diese neue Erde einfach mal anfassen zu können, etwas gemeinsam zu machen, wo man sich auch nicht unbedingt schon sofort im besten Deutsch miteinander verständigen muss, sondern man findet zueinander über das Gärtnern, auch wenn man keine gemeinsame Muttersprache hat. Und als Trittstein, um eben anzukommen in einer neuen Gesellschaft auch. So war das gedacht.
خونه هایی برای پناهنده هم اینجا ساخته شده، آماده شده و چون این خونه ها اینجا وجود داره، این ایده به ذهن ما رسید که از طریق ایجاد فضای سبز میتونیم با روش متفاوت روند ادغام اونها رو در جامعه سریع‌تر کنیم، آسان‌تر کنیم. اونها بهتر میتونن زندگی اجتماعی رو لمس کنن، با همسایه ها، با خلاصه کسایی که در منطقه هستن ارتباط اجتماعی برقرار کنن. خلاصه در این راه میتونن تا باغبانی هم یاد بگیرن. من فکر میکنم که اگه زبان مشترکی وجود نداشته باشه، اینجا حداقل یک مقدمه‌ای هست، پله‌ای هست برای رسیدن به یک زندگی اجتماعی. Vor drei Jahren wohnte ich hier in der Unterkunft. Hier waren keine Blumen und so weiter. Aber jetzt es ist anderes. Warum habt ihr das Projekt Sonnengarten gerade hier an diesem Ort realisiert?
Ja, eben. Also sagen wir mal so, es kam schon ein bisschen früher. Es kam mit der Flüchtlingswelle und Erfahrungen, wie können wir versuchen, die Nachbarschaft zusammenzubringen. Und der Garten hat ja in der islamischen Welt auch eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Ja? Das heißt also, die Akzeptanz irgendwie für Blumen und Garten, haben wir gedacht, könnte schon sozusagen helfen, ins Gespräch zu kommen. Ja? Und für solche Projekte braucht man auch immer ein bisschen Fördermittel. Und es gab gerade für solche Projekte, also wie bringt man die neue Bewohnerschaft mit der alten zusammen, gab es die Möglichkeit, eben Fördermittel zu bekommen. Und es war so, dass eigentlich auch jetzt spezifisch für Marzahn-Hellersdorf. Es gibt viele Grünflächen, aber viele Grünflächen sind nicht richtig qualifiziert. Also es gibt irgendwie irrsinnig viele Rasenflächen und unheimlich viele Büsche und so, aber zu wenig Blumen und oder zu wenig sozusagen Dinge, die auch übers Gartenjahr sich verändern. Und da haben wir gedacht, gut, wir versuchen das und natürlich geht es schon darum, auch zu beteiligen. Und so, wie gesagt, die Anwohner pflegen diese Beete oder haben die Hochbeete und dadurch entsteht natürlich auch eine ganz andere Bindung an die Nachbarschaft.
بله، ممکنه کمی زودتر با موج پناهجوها و تجربیات این آدمها ایده های به ذهن بیاد و اونها رو انجام بدیم. اینکه چطور میتونیم تلاش کنیم تا محله رو به هم نزدیکتر کنیم، آدمها ارتباط بیشتری با هم داشته باشن. خب همه اینها همونطور که باغ بهشت در جهان اسلام هم خیلی مورد تاکید هستش، فکر میکنیم همه اینها میتونه کمک کنه تا وارد گفتگوی مشترک با همین آدمها بشیم. برای چنین پروژه‌ای خب همیشه بودجه ها کم هستش و ولی فرصت این وجود داشته که همسایه جدید، منظورم هستش با همسایه قدیم، در کنارم قرار بگیرند و دیدار و گفتگو کنند. در واقع اینطوری میخوام بگم که مناطق سبز، این فضای سبز زیادی که وجود داره، در واقع شاید بسیار از این مناطق سبز به درستی اون امکانات لازم رو نداشته باشن، ولی به هر حال ما این کار رو در منطقه مارسان هررسورف همونطور که گفتم انجام دادیم و خود همسایه ها مراقب این گل و گیاه و فضای سبز هستند و این پیوند اجتماعی برقرار شده.
Wie ist die Beteiligung der Menschen aus der Unterkunft für Geflüchtete daran, sich um den Garten zu kümmern? Gibt es unterschiedliche soziale Verhaltensweisen? Zum Beispiel im Iran war es eine Art Protest gegen die islamische Regierung, den Müll auf der Straße oder im Park wegzuwerfen.
Unsere Gärten werden zum Glück sehr geschätzt. Niemand muss dort seinen Müll entsorgen oder möchte auch nicht. Also wir beobachten, dass die geflüchteten Menschen unsere Gärten sehr mögen, auch sehr oft und gerne vorbeikommen. Es gibt auch in dem Naschgarten, wo Hochbeetpaten auch eigene kleine Beete bestellen können. Neben den Gemeinschaftsbeeten gibt es Familien aus Syrien, die dort ein Beet haben und die das sogar mehrgenerationenmäßig betreuen. Darüber freue ich mich immer sehr. Da kommt ein kleiner Junge sehr oft mit seiner Oma und die Mutter gärtnert auch gerne. Bei denen merkt man auch, dass die ein gewisses Gartenwissen mitbringen, schon auch von zu Hause. Die haben einen Zugang zum Gärtnern.
خوشبختانه باغ‌های ما بسیار مورد توجه و قدردانی قرار می‌گیرن. همچنین در این باغ‌ها سرگرمی‌هایی وجود داره که تخت‌های بلند میتونه در اونجا برافراشته بشه، مردم بشینن، لذت ببرن. خانواده‌های زیادی از سوریه هستن، از کشورهای دیگه هستن که برای خودشون تخت دارن، میشینن در کنار هم دیگه گپ میزنن و اونها خلاصه به یک دانش باغبانی هم آگاهی پیدا میکنند و در حفظ و مراقبت از اونجا هم خیلی دقت دارند.
Andere kommen eher in den Garten zur Erholung. Wir beobachten aber, dass es den Menschen doch sehr schwer fällt, diese Kontinuität aufzubauen, die es vielleicht auch braucht, um immer dabei zu sein. Weil die Menschen hier natürlich viele Aufgaben haben. Die Kinder müssen sich in den Schulen integrieren. Die Erwachsenen sind auf Jobsuche, haben viele Ämterformalitäten und alles Weitere zu erledigen. Und das heißt, so dieser Prozess ist ein bisschen fluently. Leute kommen vorbei, machen mit, dann gehen sie wieder, dann kommen sie mal wieder. Also für uns ist es wichtig, dass wir als Team oder als Gartengruppe so diesen Background der Kontinuität herstellen können. Und ich glaube, wir sind beide schon sehr glücklich. Also wir haben schon den Eindruck, dass wir die Menschen mit unseren Gärten auch ja glücklich machen können, dass die sich bei uns wohlfühlen und vielleicht auch mal für eine Weile Sorgen vergessen. Und was auch ganz wichtig ist, dieser Trittstein, dass man aus der doch räumlich begrenzten Unterkunft auch irgendwie in ein größeres Areal treten kann. Ich glaube, das ist auch eine große Errungenschaft unserer Gärten und es wird auch sehr gerne von den Menschen in Unterkünften angenommen.
آدمایی هستن که تمایل داشته باشن برای استراحت به باغ بیان، اما ما میبینیم که این ادامه این رفت آمدها و این ارتباطها شاید بر بعضی سخت باشه، ولی ما سعی میکنیم تسهیلاتی که آماده کردیم در این فضای سبز مردم رو بیشتر به اینجا بکشونه تا مردم بیشتر به شکل ذاتی وظایف مسئولیت اجتماعیشون رو در حوزه طبیعت و چیزهای دیگه رعایت کنن. بچه ها اینجا با هم دیگه آشنا میشن، ادغام میشن. مدارس بزرگسال و مدارس خردسال وجود داره، همینا خلاصه زمینه‌ای هستش برای اینکه آدما با هم آشنا بشن. به این ترتیب ما فکر میکنیم که این روند ادامه داشته باشه و مردم با هم دیگه به در کنار هم دیگه زندگی مسالمت آمیزی داشته باشن. برای ما این مهم هستش که با اون یک تیم، با یک گروه باغبانی یا مشغول در فضای سبز کار میکنیم و این خیلی خوبه و من فکر میکنم که این ایده به یک نتایجی هم رسیده و خوشحالیم که این تصور رو داریم که خلاصه مردم با باغهایی که ساخته شده و فضاهایی که آماده شده خوشحالن و از این منطقهشون لذت میبرن و فکر میکنم میتونن به نحوی در یک منطقه بزرگتر قدم بگذارن و این یک دستاورد بزرگ و افتخار ما هستش.
Und meine letzte Frage, gab es Probleme, wenn Nachbarn und Nachbarin mit Geflüchteten zusammen gärtnen?
Nein. Also eigentlich diejenigen, die sich für unsere
Gärten interessieren sozusagen die Altbewohner oder die überwiegend deutsche Bevölkerung, die hier wohnt. Diejenigen, die in die Gärten kommen und mitmachen wollen, die sind eigentlich auch diejenigen, die das Gesamtkonzept gut finden und die auch gerne mit den Geflüchteten irgendwie dann was zusammen machen. Also das haben wir nicht erlebt. Was wir schon spüren, ist natürlich, dass viele Menschen sich noch nicht so richtig trauen. Und da ist immer wieder auch natürlich eine Überlegung, wie können wir das besser publizieren, wie können wir das besser irgendwie sozusagen in die Öffentlichkeit bringen, es geht sehr viel auch darum, wie überhaupt diese Gärten kommuniziert werden. Wir sind auf Facebook, aber wir haben jetzt kürzlich auch gedacht, gut, wir gehen auch auf nebenan.de, um einfach die Nachbarschaft besser zu informieren.
جمعیت زیاد اینجا زندگی میکنند و کسایی که به باغ میان میخوان در این فعالیت ها مشارکت کنند. در واقع کسایی که مفهوم کلی فضای سبز و طبیعت رو دوست دارند و کار جمعی هم بر اونها لذت بخشه. همین کارا خب طبیعتاً به نوعی با همکاری و با مشارکت پناهجوها انجام میشه. همه با همدیگه کار میکنند. در حال حاضر احساس میکنم که البته بسیاری از مردم واقعا جرأت اعتماد به یکدیگر رو ندارن و این همیشه یک سوال و پرسش بوده که چطور میتونیم اعتماد سازی کنیم. کسایی که بخوان با ما ارتباط داشته باشن میتونن ما رو در صفحه فیسبوک ما پیدا کنن. اخیراً هم ما تونستیم یک در واقع در اینترنت آدرسی رو آماده کنیم، صفحه رو بسازیم به اسم nextdoor.de. اونجا قوانین محله رو میتونیم برای مردم توضیح بدیم، مردم میتونن برن به این آدرس و ببینن که ما در اونجا چه توضیحاتی رو ارائه کردیم.
Und wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt sind die Gärten fertig und die Gärten brauchen ja natürlich auch eine Menge Pflege. Und da sind ja auch AnwohnerInnen beteiligt. Gibt es da eine feste Gruppe? Gibt es Leute, die sich da dauerhaft engagieren? Oder seid ihr noch weiter dran beteiligt? Wie macht ihr das eigentlich?
Ob wir noch weiter dran beteiligt sind, das wissen wir nicht ganz. Es ist schon so, dass diese letzten beiden Pandemiejahre uns natürlich irgendwie schon auch Chancen genommen haben, irgendwie die Gruppen stabiler und kontinuierlicher aufzubauen. Es ist unterschiedlich in den Gärten. Es gibt zwei Gärten, in denen es gut funktioniert, wo wir die Hochbeetgartengruppe haben oder auch die Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Und hier im Sonnengarten hat sich auch aufgrund einer so und so recht guten Nachbarschaft irgendwie sich auch eine Gruppe zusammengefunden, die, wo ich mir keine Sorgen mache, dass es zur Verstetigung kommt. Also gibt es natürlich zum Beispiel jemanden wie Frau Reetz, die noch nie einen Garten hatte. Und dann zeigt man, wie das mit dem Rosenschnitt geht und dann macht sie das auch. Jetzt hat sie die Schere mit nach Hause genommen und wird es machen. Das Wichtigste ist, dass man zeigt, hier darfst du was machen. Das ist häufig das, was völlig unklar ist im öffentlichen Raum. Wie verhalte ich mich im öffentlichen Raum? Ja? Und wir setzen was entgegen. Wir sagen irgendwie hier, es geht nicht nur um Vandalismus, also, oder es geht gar nicht um die Tags, es geht darum, etwas gemeinsam zu machen. Und die Menschen beobachten das viel mehr, als wir das irgendwie spüren und werden dann selber tätig. Also das ist genau das, sich im öffentlichen Raum wieder wohlfühlen. Das ist das Ziel. Und mit dieser Gestaltung schaffen wir das, weil die ist irgendwie auf eine Art wild und trotzdem irgendwie gibt es immer kleine Sachen, die auch richtig gepflegt sind. Das ist wichtig, diesen Unterschied sozusagen also sichtbar zu machen auch.
این در حال حاضر به شکلی هستش که تو این دو سالی که همگیری کرونا وجود داشته، خب ما از طرفی شانسایی هم به دست آوردیم که نشون میده کار گروه اینجا پایدارتر و مستمر هستش. در این دو باغ اونجا خب کارهای خوبی انجام شده، ما امکاناتی گذاشتیم، تختهای گذاشتیم که به افراد داری معلولیت میتونن در اونجا استفاده کنن و لذت ببرن، دور هم جمع بشن. و بعد خانم گراتس به شما نشون میده که چطور با برش گل رز کار میکنه. اون قیچی رو با خودش همیشه به خونه میبره، اون همیشه قیچی رو با خودش به خونه میبره و این کارها رو انجام میده. در این حال مهمترین کار این هستش که شما وقت داشته باشید و بتونید کاری انجام بدید که اغلب در فضای عمومی کاملا نامشخص هستش. مردم رو بیشتر از این که ما احساس کنیم مشاهده میکنن، احساس میکنن، خودشون هم فعال هستن. همه اینها به ما کمک میکنه که چطور در واقع این مشارکت عمومی رو مدیریت کنیم، این فضاسازی ها رو به شکل مثبت و درست پیش ببریم و بریم جلو.
Ja, was wir auch interessant fanden, dass es hier so viele Sitzmöglichkeiten, lange Bänke gibt und auch Liegemöglichkeiten. Denn normalerweise im öffentlichen Raum werden ja alle Möglichkeiten, wo man sich hinlegen kann, vernichtet, weil versucht wird zu vermeiden, dass sich Obdachlose irgendwo hinsetzen, hinlegen können, wird der öffentliche Raum sozusagen immer leerer und viel weniger möbliert. Und ihr macht jetzt genau das Gegenteil.
Man muss natürlich sagen, also die Städtebauförderung, die sozusagen uns in diesem Projekt begleitet, ist sehr offen und auch das Grünflächenamt ist wirklich ein super Partner. Die haben gesagt, okay, wir haben uns darauf eingelassen, jetzt vertrauen wir denen mal, dass das irgendwie auch irgendwie gut wird. Und wir wissen, wir hatten vielleicht mal jemanden, der im Naschgarten auf der Picknickinsel übernachtet hat, weil Amrit irgendwie den Schlafsack gefunden hat oder der war so unter der Picknickinsel drunter irgendwie. Aber eigentlich ist es uns sonst so noch nicht aufgefallen. Und ich finde, es sind viele solche Objekte reduziert worden in den letzten Jahrzehnten. Und es geht eigentlich darum, die wieder sozusagen auf eine coole Form, also wir haben ja eine tolle Bienenwabenform irgendwie, wieder aufzurichten, weil es schon eigentlich viel wichtiger ist, dass Menschen sich begegnen und Nachbarschaften stärken. Das ist eigentlich auch das, was natürlich das Bezirksamt hier auch möchte, dass Menschen wieder mehr ins Gespräch kommen, dass es gegen diese Vereinzelung geht, dass auch ältere Menschen sich wieder trauen und dass Jugendliche sich auch wohlfühlen, aber so nah aneinander sind, normalerweise werden die ja immer so wegsortiert, ne? Die Jugendlichen irgendwie weit weg und dann mal eine Parkbank. Wir wollen das eigentlich zusammenbringen, damit mehr Verständnis zueinander auch entsteht. Und ich glaube, das passiert auch, ja.
Ja, finde, das passiert wirklich. Für uns ist es natürlich auch eine große Verbesserung, dass es jetzt die lange Tafel hier gibt. Wir haben uns den Sommer hier über immer mit der Redaktionsgruppe getroffen und konnten endlich mal draußen in der Sonne arbeiten. Und wir haben dabei auch oft andere Leute getroffen und sind mit denen ins Gespräch gekommen. Also es ist ein ganz kommunikativer Ort.
گزینه‌های زیادی برای نشستن وجود داره. نیمکت‌های بلند و کوتاه، گزینه‌های استراتی وجود داره، امکانات دیگه‌ای هست که خلاصه مردم میتونن از اون در این فضای سبز استفاده کنن و لذت ببرن. پروژه این فضا سازی فضای سبز بسیار باز هستش. دفتر فضای سبز واقعا شریک خیلی همراهی داره در چند دهه گذشته. در واقع می‌خوام بگیم که این مشارکت ها باید شده که به شکلی دلچسب کار کنیم، بنابراین ما باید به یک شکلی این پروژه رو پیش ببریم، همه دست در دست همدیگه بدیم و این مهم هستش که هدف اینه که مردم همدیگر ببینن و انسجام مردم در محلات تقویت بشه. البته اینو بگم که من دوست دارم که مردم با همدیگه بیشتر وارد گفتگو و تعامل و ارتباط بشن و خلاصه از همدیگه دور نشن. شاید این پروژه بتونه به مردم، به همه مردم در محله‌هایی که ما این فضای سبز رو ساختیم، در واقع این فرصت و جرأت و جسارت رو بده که دوباره به هم اعتماد کنن، جوان‌ها بیان مشارکت کنن و خلاصه با همدیگه گپ و گفت داشته باشن. من فکر می‌کنم بعد یه ذره تعامل کنیم تا این تفاهم ها بیشتر بشه و مردم فرصت اعتماد سازی داشته باشن. در هر حال این یک پیشرفت بزرگی هستش که ما با همدیگه میتونیم بهش برسیم و اینجا میخوام بگم که هیئت مدیره مدت هاست که من میخوام بگم که این پیشرفت بزرگی هستش که تونستیم در کنار همدیگه جمع بشیم، این کار رو انجام بدیم، به ویژه در تابستون که خلاصه اینجا همه با همدیگه بیشتر ملاقات میکنن و خلاصه زیر نور آفتاب کار میکنیم و با همدیگه گپ و گفت داریم.
Und ihr macht ja oder du machst ja auch einen Film zu dem Projekt.
Ja, der ist schon fertig geworden. Also wir haben eine Serie von Kurzfilmen veröffentlicht oder sind dabei, die zu veröffentlichen. Das sind kurze Videoclips, die als 1 bis 1,5 Minuten Porträt vor allen Dingen die Menschen vorstellen, die bei uns mitmachen in diesen Gemeinschaftsgärten. Wir haben ja 3 verschiedene und deshalb lohnt es sich auch, so die Menschen zu zeigen oder im Einzelnen vorzustellen, die da mitmachen, weil die natürlich an jedem Ort andere Schwerpunkte haben und auch anders eben jeweils gärtnern können und weil die alle natürlich eine ganz eigene Geschichte mitbringen.
شما همچنین در حال ساخت فیلمی برای پروژه‌تون هستی، درسته؟ بله، این کار تموم شده قبلا، بنابراین ما یه سری فیلم کوتاه آماده کردیم، ساختیم و بعضیش هم در دست کار هستش. از افرادی که با ما هستن، ما خب آدمای متفاوتی رو داشتیم و سلیقه مختلفی داشتیم و به همین دلیل ارزش داره که این افراد رو من به صورت جداگونه معرفی کنم.
Und dann haben wir ein Tutorial veröffentlicht. Das war eine Idee, die mit zu unserem Projektantrag gehörte. Eigentlich hatte Sue die Idee, diese Gemeinschaftsgärten, sie ist ja sehr bewandert im Bauen von Gemeinschaftsgärten, das hier sind nicht ihre ersten, das auch durch eine Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten, damit, wenn das Paradiesgarten-Team mal geht, die Gärten aber weiterbleiben können und sich im Quartier verwurzeln können. Und dazu soll dieser kleine Tutorialfilm beitragen, der dauert knapp 15 Minuten. Und er fasst noch mal so ein bisschen zusammen, wie wir vorgegangen sind, was ein Garten braucht, was die Leute brauchen, die den Garten erhalten wollen und all diese Fragen.
خب ما یه دوره کوتاه آموزشی آماده کردیم که ایدمون رو اونجا به اجرا بگذاریم که در واقع بخش برنامه استراتی ما بودش و اون دوستم در ساخت باغ‌های اجتماعی خب مهارت زیادی داشت و اولین کسی هم نیستش که از روابط عمومی محلی پشتیبانی میکنه. باید یک در واقع آموزش کوچک رو برای این کار شروع میکردیم که شروع کردیم که کمتر از 15 دقیقه هم طول میکشید و تقریبا به همون اندازه هم ما این کار رو با هم انجام دادیم. یک باغ در واقع باید ببینیم که چه نیازهایی داره و مردم در واقع میخوان در اونجا چه کاری انجام بدن، میخوان باغ و گلها رو حفظ کنن یا کارهای اجتماعی دیگه انجام بدن. خب ساکنان با ارائه ایده ها و پیشنهادهای خودشون که در مفهوم طراحی این باغ گنجونده شده، در واقع به شکل گیری باغ معروف زوننگارتن کمک کردن. اونا همچنین به حفاظت و مراقبت از این باغ هم همچنان ادامه میدن و کارهایی مثل آبیاری منظم در تابستون، هرس کردن گلهای رز و ویجین علفهای هرز و خلاصه هر کاری که لازم باشه انجام میدن. برخی از این ساکنان و همسایه‌ها بر ما توضیح میدن که در این باغ چه کارهایی میکنن.
Also den Sonnengarten haben Anwohnerinnen und Anwohner mitgestaltet, indem sie Ideen und Vorschläge eingebracht haben, die dann in das Konzept eingeflossen sind. Und sie werden sich auch weiterhin um den Sonnengarten kümmern. Das heißt, im Sommer regelmäßig wässern, Rosen beschneiden, Unkraut zupfen und alles machen, was sonst noch anfällt. Einige von ihnen erzählen uns jetzt, was sie hier im Garten machen.
So ein Garten braucht ja weiterhin Pflege. Und Sie sind in einer Gruppe, die sich auch um diesen Garten kümmern wollen.
Ich ja, auf alle Fälle. Wir waren mal eine größere Gruppe und jetzt sind wir zusammengeschrumpft auf 3 Leute leider.
Ja, ich bin der Granz. Ich bin auch so zu dem Garten mit dazugestoßen, zu der Gartengruppe. Weil es mich halt einfach interessiert hat, weil ich ja direkt der Nachbar bin, dass es hier schön bleibt.
Wie sieht denn das aus? Treffen Sie sich da einmal im Monat?
Das müssen wir erst mal sehen. Wir haben jetzt gerade besprochen, wie wir das machen wollen. Und dann wollen wir uns schon so einmal im Monat mindestens so ein paar zusammenfinden und versuchen zu pflegen. Und auch wenn man vorübergeht, gucken und dass alles in Ordnung bleibt und auch mal den einen oder den anderen ansprechen, wenn wir damit nicht so zufrieden sind, wie die sich hier verhalten. Und da müssen wir dann erst mal gucken, wie sich das entwickelt. Und vor allen Dingen müssen wir auch noch Leute finden, die noch weiter mitmachen, also aus der Nachbarschaft hier. Ich denke mal, das muss sich dann erst mal finden im nächsten Jahr.
Ja, ich komme eigentlich auch öfter hierher an den Platz und gucke halt auch mal nach dem Rechten. Wenn da ein bisschen zu viel Müll rumliegt, dann wird der eingesammelt. Manche Nachbarn sind da ja sehr rücksichtsvoll und entsorgen ihren Müll, aber es gibt halt auch, ja, so ein bisschen, ist mir doch egal, ist ja nicht mein Platz.
Was haben Sie sich denn für Bestandteile gewünscht für diesen Garten?
Sowohl Blühpflanzen als Nutzpflanzen und auch Gebrauchtpflanzen, sag ich mal, also wie Kräuter und sowas alles. Dass man also auch ernten könnte, so ein bisschen. Dass man also auch verweilen kann und Platz nehmen kann und mal sich mit dem einen und den anderen unterhalten kann. Aber das muss erst sich so richtig entwickeln.
Und sitzen Sie denn öfter auch mal hier draußen?
Ja, ich habe ja draußen schon gesessen, weil bei mir ist der Balkon um diese Zeit jetzt nicht mehr mit Sonne. Der ist ja so schattig und dann habe ich hier schon gesessen und Buch gelesen und ja, und mit den Enkelkindern hergekommen und Blumen angeguckt und doch, mache ich schon.
ما برای همه کسی که در این طرح توسعه فضای سبز و باغ‌آرایی همکاری و مشارکت دارن آرزوی موفقیت میکنیم. از اونجایی که استودیو رادیو کانکشن در همین محل یعنی خیابون پاول شونگ اشتغاسه هست و ما هر هفته اینجا هستیم، طبیعتاً میتونیم رشد و توسعه این باغ و فضای سبز رو ببینیم. خب این هم از قسمت دوم پادکست ما درباره منطقه مارتزان هلستورف.
Ja, dann wünschen wir allen Beteiligten viel Spaß beim Gärten und natürlich einen richtig grünen Daumen. Wir sind ja jede Woche hier und können sehen, wie sich der Garten weiterentwickelt. Denn wir haben unser mobiles Radiostudio direkt hier in der Gemeinschaftsunterkunft Paul-Schwenk-Straße. Das war's auch schon wieder mit der zweiten Folge unseres Podcasts vor Ort Marzahn-Hellersdorf.
Maxade Badin, Hellersdorf hastisch. که به ایستگاه اوربان کلتورن میریم، جایی که برنامه ها و نمایشگاه متعددی با همکاری هنرمندان و همسایه‌ها و ساکنان منطقه در اینجا اجرا میشه. این برنامه ها و نمایشگاه ها در نزدیکی فضای سبز پلاس اینترنشنال برگزار میشه. رشوف و دانیل بیشتر به ما میگن که در این منطقه چه خبرهایی هست.
Als nächstes fahren wir nach Hellersdorf zur Station Urbane Kulturen. Das ist ein Ort für Veranstaltungen und Ausstellungen, sowie für gemeinsames Arbeiten von KünstlerInnen und AnwohnerInnen. Dazu gehören Freiluftveranstaltungen und Ausstellungen auf der naheliegenden Grünfläche, genannt Place International. Was dort los ist, werden uns dann Rashuf und Daniel erzählen. Hey, ich hab's gar nicht gewohnt.